جلسه 48.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در توضیح حدیث 14 از 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه است که این حدیث رو در باب خوف و رجا منعقد می کند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما كان في وصیت لقمان. راوی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که در وصایای حضرت لقمان به حالا فرزندش چه بوده. از آنها که کان فی حل عاجیب، در این وصایا مسائل عجیبی، شگفت انگیزی، مطالب مهمی بوده است. و کان اعجب و ما کان فیها ان قال لابنه. عجیبترین مطلبی که در این وصایا بوده است به فرزندش بفرماید که خف الله عز و جل خیفتن لو جئته به بر سغلین تعذبک. از خدا به گونه ای بترس که اگر نیکی جن و انس رو برای او بیاوری تو را عذاب خواهد کرد. و رجو الله رجاء لو جئته به ذنوب سغلین لرحمک. به خدای متعال اونگونه امیدوار باش که اگر گناهان جن و انس رو به پیشگاهش بیاوری تو را رحم خواهد کرد. برای تیمن و تبرک ابتداء سخن روایتی رو که حضرت امام رضوان الله علیه در رابطه با مسئله خوف و رجا آوردن رو قسمتیش رو عرض کردیم. خوف و رجا دو حالتی از حالات انسان است که هم جهت مطلوبیت میتواند داشته باشد و هم جهت مذمومیت. این دو حالت به گونه ای به صورت فطری در همه انسان ها در فعالیت های دنیایشون هست. چون مضمون و معنای خوف اون نگرانی از این که اون مسیری را که دارد یا نتواند اون مسیر رو طی بکنه یا اگر طی کرد به نتیجه نرسه. چون وقتی که ما وجود خود را تحلیل میکنیم به این حقیقت میرسیم که در ما تمایلاتی نهاده شده که خواه نخواه به سوی اجابت این تمایلات حرکت میکنه. این مطلب اول که باید بدانیم. و برای برآورده شدن این تمایلات، انسان فعالیتی را که میکنه، اون وقت این حالت برای او حالت نگرانی پیدا میشه. منتها گاهی این حالت نگرانی به لحاظ روند نظام دنیایی جا داره، گاهی به لحاظ اسباب و مسبباتی که در این عالم هست برای رسیدن به امور به حسب طبیعی جا نداره. حالا این تحلیل اولیه را عرض میکنم تا برسیم به بحث خوف و رجایی که در بیانات دینی آمده که به همین تحلیلی که از کردیم با گستردگی بیشتری به نوع دیگری آمده. خب وقتی که انسان به حسب طبیعی و روند عادی می‌بینی که یک امری رو تقاضا داره و از طرفی هم اسباب رسیدن به اون امر فراهمه و به حسب پیشبینی های ظاهری هم این درک رو کرده که این اسباب او رو به نتیجه می رسانند. اینجا خود عقلا میگن حالت نگرانی و خوف خیلی مطلوب نیست، انسان رو باز می داره از حرکت. اما در اموری که یک جهات مخفی داره برای انسان، آگاهی به ابعاد کار نداره یا اینکه این شرایط او رو واقعا به نتیجه میرساند، این رو هم آگاهی نداره و به گونه هم نیست به حسب عادی آگاهی پیدا بکنه که نگرانیش برطرف بشه. اینجا یک نگرانی مطلوبی برای انسان پیدا میشه که هر یک از این خوف و نگرانی ها یک آثاری رو در پی داره در عمل کرد انسان. در مرحله اول، در قسم اول، اثر این خوف بازدارندگی از عمل میشه. انسان اقدام یا به عمل نمی کنه یا با یک حالت بران دیگرگونی درونی و تشویش و اینها حرکت میکنه که خیلی بهره خوبی از اون کارش نمیبره. در قسم دوم باعث میشه این نگرانی که حرکتش با دقت باشه، با احتیاط باشه، چون امر مطلوبیه در درون او به حال میخواد، این کشش هست. از این جهت اصل حرکت رو مطلوب میبینه و چاره‌ای هم از انجامش نمیبینه. منتها چون ماهیت اسباب و آثار و نتایج اسباب رو نمیدانه دقیقاً، این نگرانی برای او مطلوبه که این نتیجه رو برای او خواهد داد. خب این حالت از کردیم با تحلیل فعالیت‌های انسان برای انسان پیدا میشه که همواره این حالت نگرانی با نوعی امیدواری نسبت به رسیدن به مطلوب همراهه. این امیدواری هم خودش یک امر فطریه در نفس انسان که کشش انسان رو نسبت به انجام اون کار عهده داره. اون وقت وقتی که در معارف دین از این حالات بحث میشه، با یک دیده عمیق‌تری نسبت به این دو حالت اولیای دین علیهم السلام به ما تعلیم دادن. یک وقت است که ما توجه به حالا این رو داریم از میخواییم، این تحلیل اولیه جدای از مباحث خلاصه توکل و حیطه دین و اینها بود. حالا این در این رابطه است که حالا انشالله باید با مسئله توکل جمع بشه این مسئله. در فعالیت‌های انسان به طور کلی از دیدگاه دین انسان دو نوع فعالیت داره. یک فعالیت‌های مربوط به دنیا و شؤون دنیاش، یک فعالیت‌های مربوط به عالم آخرت. در هر دو فعالیت ها طبق تحلیل اول برای انسان این حالت خوف و ترس و نگرانی پیدا میشه، چون در انسان یک کشش هایی هست و حرکت میکنه برای برآورده شدن این تمایلات. منتها برای انسان مؤمن گفتن نسبت به امور دنیایی چون خدای متعال راههایی رو برای رسیدن به امور دنیا برای ما فراهم کرده و از طرفی هم تضمین کرده است که اگر بندگان این راه ها رو به طور صحیح بروند به یک مرتبه ای از اداره زندگیشون نائل میشند. از این جهت با سفارشات شرع مقدس به اینکه هر امری را باید از راه خودش بریم، دست و دست نگذاریم و در این حال توکل بر خدای متعال و اعتماد به رزاقیت خدای متعال هم داشته باشیم، این حالت خوف از امور دنیایی نسبت به رسیدن به آنها که عمدتاً بر محور رزق یا شؤون دنیایی دور میزنه. شخصی میخواد تمکن مالی داشته باشه یا میخواد یک مقام و جاه و جایگاهی در جامعه داشته باشه، خب اگر این امور صرفاً جنبه دنیایی داشته باشه، یعنی یک عنوان آخرتی برش نباشه، که خب انسان مؤمن قطعاً مذموم است این امور رو طلب بکنه. اون چایی که مطلوبه برای انسان مؤمن است از امور دنیایی طلب بکنه، اون اموری است که ساختمان وجودی او بر اون اساس ساخته شده، میخواد و اسباب رسیدن بهش هم در انسان نهاده شده، اونها با اون دستوری که شرع مقدس فرموده باید حرکت بکنه. اون وقت اگر به این صورت شخص حرکت کرد برای رسیدن به اون امور دنیایی بر همون قالب و چهارچوبی که شرع مقدس و خود متعال خواسته، اینجا خوف برای او یک حالت مذمومی خواهد بود. این خوف برای رسیدن به این امور دنیایی از این دید که انهو توجه او را از خدای متعال قطع میکنه. پس حیطه خوف مذموم در بیانات شرع مقدس همینه که انسان فقط توجه به اسباب داشته باشه برای رسیدن به اون نتایج، و همچنین در مقابلش رجاء مذموم در امور دنیایی، اینکه انسان یک امری رو در نظر میگیره و کشش پیدا میکنه، یک حالت امیدواری برای رسیدن به آن براش پیدا میشه و حرکت میکنه، و این حرکت او توجهش رو از خدای متعال به نوعی قطع بکنه، فقط به عالم اسباب دلش بند بشه. این هم رجاء مذمومه. که به ما در سفارشاتی فرمودن که نه چنین خوفی رو ما باید داشته باشیم، نه چنین رجایی رو. اما در مقابلش ما آیات زیادی داریم در رابطه با خوف مؤمنین از آینده‌ای که یا یک واقعیتی که به طور قطعی با آن مرتبطه، نسبت به امور دنیایی چون آینده نسبت به نظر ما قطعی نیست و توجه ما هم فقط به اسباب باشه، این قطع ارتباط ما میشه با مبدأ متعال. اما چون به هر حال انسان از نظر وجودی با خدای متعال مرتبطه و از نظر مقصد وجودی یک آینده قطعی برای انسان در جنبه سعادت یا شقاوتش در نظر گرفته شده و برای رسیدن به این هدف هم راهکارهایی معین شده. از این جهت فرمودند انسان با اینکه مأمور است این راهکارها را به کار ببنده برای رسیدن به اون هدف واقعیش، اما باید یک حالت نگرانی هم از این که من با این به کار بستن این راهکارها آیا به نتیجه میرسم یا نه برای او باشه، که در واقع باز این حالت خوف ممدوح یا رجای ممدوح هم مطلوبیتش به این جهت هست که ما را با خدا مرتبط میکنه، که حالا این را عرض میکنیم که حالا روایت هم و روایات مضامینش این مطالب رو به ما بیان میکنه. خلاصه برای موفقیت در امور دینی و رسیدن به هدف مطلوب از خلقت، انسان باید این دو تا حالت رو به نوعی در خودش ایجاد بکنه تا اینکه همواره در حرکت باشه، منتها حرکتی که از آسیب‌های مناسب با خودش محفوظ باشه. حالا این حرکت ما را به مطلوب میرسانه یا نه، اون بحث دیگه است ها. اساسا خوف برای همینه که ما بران این حالت رو داشته باشیم که این اطاعت ما آیا ما را به اون سعادت نائل میکنه یا نه. اگر ما اعتقاد به خدا و ارحال معاد و اینها داریم، خدای نکرده معصیتی کردیم، کوتاهی کردیم، آیا باز این معصیت و کوتاهی تأثیر مستقل داشته باشد در نرسوندن ما به اون هدف مطلوب، یا اینکه نه چیز دیگری؟ در این حالی که انسان مؤمن در صدد انجام موازین ایمانی و عبودیتی است، اما این دو تا حالت او رو همواره بینابین نگهش می‌داره. از این جهت حالا در بحث‌های بعدی هم میام که فرمودن انسان باید به گونه ای کنترل بکنه این حالتاشو که یک حالت میانه ای برای او بین خوف و رجا تحقق پیدا بکنیم. خب با این تحلیل های کوتاه این حدیث رو به مرتبه معنا بکنم که لقمان که حکیم است به فرزندش این سخن حکیمانه رو گفته، که در حقیقت کسی این حقیقت رو پیدا بکنه به حکمت میرسه، که فرمودن رأس الحکمت مخافت الله، به همین تعبیر اساس حکمت خوف از خدا. از خدای عزوجل اونگونه بترس که اگر نیکی ثقلین رو بیاوری تو رو عذاب خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی انسان یک حالت اینچنینی داشته باشه که در این حالی که دارم به طرف مقصد که عبودیت هست میرم اون رو دنبال میکنم، اما چون ارتباط با خدا دارم میخوام به پیشگاه خدا عرضه بدارم، ممکن است این معنا از جانب او مورد قبول قرار نگیره. این معنا رو حضرت امام روزانه در فصل اول اینگونه تحلیل میکنن که انسان در رابطه با خدای متعال باید این دو دید رو داشته باشه و قهرن هم داره، نمیتونه نداشته باشه، هم به اون جنبه نقص و جنبه امکانی خودش توجه بکنه. جنبه نقص ما یک احکامی رو ایجاب میکنه، مهمترین حکمش این است که محال چه ارتباطی بین ناقص و کامل مطلق. وقتی که این نقص رو انسان ملاحظه میکنه که انهو خودش رو نسبت به کمال مطلق الهی اولا ناچیز یا هیچ بداند، این دیگه بستگی به اون درجه درک داره. اما از اون طرف ما ملاحظه بکنیم به این که او کمال مطلق است و رحمتش رو بست داده، این هرچه در عالم هست از دید بالا نگاه بکنی این دید رحمت میشه، با دید لطف به این اشیاء خلاصه نگریسته میشه، اون وقت انسان قهرن حالاتش تنظیم میشه اگر در مسیر کمال باشه ها، بخواد حالاتش رو در حال اصلاح بکنه و تنظیم بکنه. لذا توجه اولیه که توجه به نقص و ضعف و اینها باشه جلوگیری میکنه از عده‌ای از رذائلی که دامنگیر انسان میشه، از حالت غرور، از حالت اوج، تکبر و امثال اینها. توجه به لطف و کرم الهی موجبه برقرار کردن ارتباط ما با او و اینکه همواره هر چرا که واقع می شود رو از لطف او بدانیم و ما به او متمسک بشیم، به سوی او جذب بشیم، که در حقیقت با این تحلیل کوتاه حالت امید و رجا موجب حرکت انسان باید بشیم. اگر حالت رجایی موجب توقف انسان بشه و انسان همینطوری بگه ما امیدواری اما هیچ فعالیتی نکنیم، در حقیقت رجای کاذبه. خوب دقت باید داشت که انسان حالات روحی خودش رو اگر درست تحلیل بکنه، پیگیری بکنه که واقعا انسان چه حالاتی به صورت کمالی در او هست و باید باشه، خودش میفهمه چه اموری از امور تخیلیه، اون امور رو کنار میزنه. خب این بحثی بود در رابطه با مسئله تحلیل حالت خوف و رجا در انسان که هم جنبه تمایلات اولیه رو ما عرض کردیم، هم جنبه بیانات دینی رو که البته در ادامه خوف انسان به لحاظ متعلقاتش و رجاء انسان هم مراتبی پیدا میکنه که حالا انشاءالله در جلسات آینده عرض خواهیم کرد. خدای متعال انشاءالله به حق اولیاش توفیق درک صحیح و عمیق معارف قرآن و سنت و اتصاف به این معارف رو همواره به ما عنایت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.